أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بس راجع به انفال است، يسألونك عن الانفال قل الانفال لله وللرسول. رسم فقها ها بر این شده است بعد از اون که کتاب خمس را می فرمایند کتاب انفال را بعد کتاب خمس متعرض می شود. و راجع به این کتاب انفال در حالی که روایت خیلی هست، بیش از 100 روایت راجع به انفال هست، اما یک بیمهری عجیبی راجع به انفال شده است. به اندازه ای که مرحوم سید در عروه اصلا متعرض کتاب انفال نمی شود، کتاب خمسشون رو که مباحثه کردیم دیگه میروند در کتاب حج و کتاب انفال را اصل ایشون متعرض نمیشوند. دیگه خواه ناخواه محشین بر عروه هم راجع به انفال حاشیه ای ندارن، یعنی اصلی ندارن تا حاشیه داشته باشن. اما اون کسانی که مقرر عروه بودند، مثلا نظیر مرحوم آقای حکیم یا مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیهما، به طور مختصر از خودشون به عنوان تزییلون، یعنی یه سایه از کتاب خمس، یه تتمه ای از کتاب خمس، و اینها هم همشون خیلی مختصر. اون چه در جواهر آمده مرحوم آقای حکیم یا مرحوم آقای خویی متعرض میشند، مرحوم صاحب جواهرم خیلی مختصر، خیلی گنگ این بحث انفار را تمام میکنه. نمیدانم چه شده این بحث انفال در حالی که فوق العاده مهمه، مخصوصا برای شیعه. اما قدما متأخرین، حالا قدما که همیشه بناشون بر موجدگویی یا مختصرگویی باشه، اون 25 نفر از بزرگان قدما، اونها که همیشه مختصره، اما بعدیا که مفصل مثل صاحب جواهر اون کرامت رو کرده است و جواهر نوشته است، وقتی قیاس بکنیم کتاب خمس و کتاب زکات را با کتاب انفال، خب کتاب خمس هر دو خیلی مفصل، کتاب زکات مفصل تر، حتی کتاب زکات فطره مفصل، اما راجع به انفال و کتاب انفال خیلی مختصر، موجز، ناتمام مسئله رو میگذارند و ناقص مسئله میمانه. بزا بغرنج عجیبی شده. مثلا یه مثال بزنم، بعد این مثال را مفصل درباره‌اش صحبت کنم. خب در باب خمس همه فقها، چه قدما چه متأخرین، گفتن به هفت چیز خمس تعلق می‌گیرد. یکی به معدن، معدن رو هم مقدم بر همه چی انداختن در اون هفتا، بعد غنایم دارالحرب رفتن در معدن. و همینا وقتی اومدن تو کتاب انفال، معادن را از انفال گرفتن نه از خمس، و دو سه تا روایت صحیح السند ظاهر الدلاله هم آوردند این که معدن از انفاله. یه تناقض خیلی آشکار یه جا من ندیدم. یه کسی متعرض بشه آقا اگر معدن از اخماسه، پس چرا در انفال آوردین؟ اگر از انفاله، چرا در کتاب خمس نقل کردید با اون همه مفصلی؟ اصلا متعرض مطلعه نمیشن. یعنی وقتی در کتاب خمس متعرض میشن، اسمی از انفال نمیارن. وقتی در انفال متعرض معدن میشن هیچ اسمی از خمس نمیارن. در باب خمس میگن معدن از اون هفت ایش که خمس بهش تعلق میگیرند، در انفال هم میگن معدن از چیزهاییش که از انفال. مشتاق یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول. و اینجور چیزها در کتاب انفال زیاد دیده میشه. اگر خدا توفیق بده شما ها دست از بیحالی بردارید، جدن مهیا بشید، این کتاب انفال را این مدتی که میشه مباحثه کنیم، این کتاب انفال را مباحثه کنیم و ببینیم باید چه بگوییم. انفال خب همه شون می فرماید از نفل به معنای زیاده، یعنی اون مالی که مربوط به مردم نیست، این مربوط به خدا و پیغمبر و منصب نبوت و منصب امامت، این اموال را مال اوست، او باید تصرف کنه، او باید اجازه تصرف بده. کتاب بحث میشه خیلی دامنه دار. برمیگرده به اراضی مواد، برمیگرده به مالی که صاحب نداره، برمیگردد به دریاها، برمیگردد به جنگلها. به قول روایات رؤوس الجبال و بطون الآدیه، دره ها، روی کوه ها، جنگل ها، زمینی که صاحب به خصوص نداره، یعنی اینا همه نفله. به عبارت دیگر اون مالی که صاحب نداشته باشد بهش میگن انفال، صاحب خصوصی. بدا باید فقها خیلی بحث مفصلی راجع به انفال داشته باشن، برای اینکه چیزی که صاحب نداشته باشد صاحب به خصوص، اگر قیاس بکنیم به چیزی که صاحب داشته باشد قطع دریا میشه، دریاش میشه لله و للرسول، اون قطرش میشه اموال خصوصی. و این کتاب انفال را به از این پنج تا شمردن، بعضی هفت تا شمردن، بعضی نه تا شمردن، مثل ما دوازده تا شمردیم. و این اختلاف هم عجیبه. عجبش هم برای خاطر اینه که بزرگان مثل صاحب جواهر اون دقتی که باید در انفال بکند نکردند و به طور مختصر از انفال گذشتند. از روایات یه روایاتی استفاده کردند، عین همون روایت رو آوردند، دیگه تعارض و این که معناش چیه ها با خمس چه فرق میکنه دیگه این بحث رو نکردن. حالا شما امشب جواهر رو مطالعه کنید، همه اینها هم کتاب انفال را بعد کتاب خمس، کتاب هم عنوان نکردن تنزیل فی الانفال، یه ذیلی یه تتمه این از کتاب خمس، در حالی که انفال مربوط به کتاب خمس هم نیست اصلا. و اما چون که این چیزهایی که از انفال شمردند مال خدا و بنده های خداست، یعنی رسول گرامی، یعنی حجج الله ائمه طاهرین، یعنی نائب عام، نسبت کتاب به طور مختصر گفتن که مثلا معدن من الانفال برست شده، یه روایتی هم نقل کرده، یا اراضی مواد من الانفال. در اراضی مواد فقها ها خیلی خوب وارد شدن، و اما راجع به انفال حتی به اندازه اراضی مواد هم صحبت نکردن. ازا ازتون تقاضا دارم که این کتاب انفال را خوب بررسی کنید، خوب مطالعه کنید، مخصوصا جواهر را خوب ببینید. اگرم حالش ندارید دیگه اقلن مستمسک را اقلن کتابی که تقریر از مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ماست ببینید، شاید بتوانیم ازتون استفاده کنیم. پس حالا تا اینجا معنا یک انفال گرفته شده از قرآن. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول. خب دیگه خواه ناخواه میشد که انفال مال حکومت اسلامی. در زمان پیغمبر، پیغمبر در زمان ائمه طاهرین، ائمه طاهرین در زمان غیبت حکومت اسلامی، نایب عام امام زمان. و اما الحوادث الواقعه فرجعوا الى رباط احادیثنا فانهم حجتی علینا علیکم و انا حجت الله. خیلی بالاست که چیزی که باید توجه داشته باشید این نیابت غیر ائمه طاهرین که بهش میگیم نایب عام، این مختص به زمان غیبت هم نیست، زمان حضور هم این نیابت عامه بوده است. اون کسانی که مباحثه من بودن در ولایت فقیه، در اونجا بحث کردیم و من جمله مثل همین اول حوادث الواقعه که خیلی پر تأکیده، نظیر همین راجع به زمان امام صادق. از امام صادق سلام الله علیه ذرارت و آل میکنه. ما مثل سنی ها که حاکم دارن، ما شیعه ها هم باید حاکم داشته باشیم. نمیشه که یه ملتی بدون حکومت. حکومت ما شیعه ها در زمانی که دسترسی به شما نداریم کی؟ حضرت فرمودن مجتهد جامع شرائط، من نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فَلْيَرْزَوْ بِهِ حَكَمًا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ حَاكِمًا مَنْ رَدَّ عَلَيْهِ كَرَّدَّ عَلَيْنَا وَالرَّدُّ عَلَيْنَا كَرَّدَّ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ فِي حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. بذار زمان غیبت و زمان حضور ندارم. این مجتهد جامع الشرائط هم زمان حضور اگه دسترسی به امام نباشد، که معمولا مثلا در کوفه خب دسترسی نداشتن به امام صادق سلام الله علیه، در خیلی جاها و سوال می کند، حضرت جعل حکومت می کند برای مجتهد جامع الشرائط، نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. در زمان غیبت هم قطع نظر از روایت ها، قطع نظر از حرف ها که در ولایت فقیه این و عمل حوادث الواقع فرجعو الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. همون که امام صادق حکومت رو به او داده بود، همین رو امام زمان حکومت را به او داده است. قضا تو کلمات دیده میشه، مثل صاحب جواهر و دیگران میگن انفال لله ولی رسول، للهش میگن تشریفاتیه برای عظمت بعدشه، ولی رسول بعدش که اون کسانی که از طرف پیغمبر اکرم حجت الله هم ائمه طاهرین، بعدش که اگر زمان حکومت زمان غیبت باشد مجتهد جامع شرائین، اگر هم زمان حضور باشد و دسترسی نداشته باشیم بازم مجتهد جامع شرائین. ما طلبه ها خیلی سمت بالا داریم، خیلی هم بهمون اهمیت، هرچه خودمون به خودمون اهمیت نمیدند بزرگان مثل پیغمبر مثل ائمه طاهرین مولا ورثت الانبیا نامیدند، علما و امتی ورثت الانبیا. خب پس بنابراین انفال تا اینجا معناش این شد، اون مالهایی که صاحب نداره این مالها صاحب خصوصی، این مالها همه از طرف خدا داده شده به پیغمبر، پیامبر گرامی دادن به ائمه طاهرین، ائمه طاهرین بلکه خود پیغمبر اکرم دادن به نایب عام، چه زمان حضور چه زمان غیبت، و اون مجتهد جامع و شرائط. میخواستم امروز یه روایتم بخونم راجع به این که این ما انفالی که مال پیغمبره مال ائمه طاهرینه مال مجتهد جامع و شرائطه، مال شخصی نیست، مال منصبه، یعنی منصب رسالت، منصب حکومت اهل بیت، منصب مجتهد جامع الشرائط، یعنی حکومت. به عبارت دیگه انفال مال حکومت. و این حکومت در اسلام معلوم میشه که از نظر امکانات خیلی بالا خدا برش فکر کرده، از جمله انفال. گفتم انفال را اگر بسنجیم با اموال خاص مردم، اموال خصوصی یه نفر با اموال انفال یه مجتهد او قطره تو دریا. خیلی امکانات این منصب یعنی حکومت اسلامی، حکومت اسلامی یعنی پیغمبر، یعنی ائمه طاهرین، یعنی مجتهد جامع شرائع. به این میگی منصب. این منصب از نظر تمکن مالی خیلی بالاست، اما خودش هیچ نداره. لذا در وقتی که مثلا یکی از مراجع از دنیا بره، خب همه تون میدونید که اون چه وجوهات بری پیش اوز منتقل میشه به یه مرجع تقلید دیگه، هیچ وقت ارث نیست که پسرش بگید من ارثی بابا میبرم. نه، اون چه مربوطه به منصبشه، یعنی مربوطه وجوه بریه، وجوه بری ارث میرسد به وجوه بری دیگر، یعنی ارث میرسد به حکومت دیگر. همین روایت داریم که امام صادق می‌فرماید اون چه که مال بابامه اگر مال منصب باشه مال منه، اگر مال شخصی باشه ارث میرسد به همه. والا روایتشو انشاءالله فردا میخونم. وصلى الله على محمد وآل محمد.